کارگزاران زندان مسئول کارخیش یا مأمور و معذور. توانا پادکست.
از اونجا که ساختار قدرت در کشورهایی که از اصول حاکمیت قانون و آزادی پیروی نمی کنن به گونه ایه که نه تنها شهروندان عادی تحت فشار سران رژیم برای تبعیت از خواسته های اونها و سکوت در برابر فشارهای تحمیلی هستن، بلکه این فشار به کارمندان رده های متفاوت از دستگاه های حکومتی هم وارد میشه. اینو نباید فراموش کنیم که به ندرت پیش میاد که تمامی ماموران اجرای دستورهای قانونی حتی در دموکراتیک ترین کشورها با تمامی سیاستهای حکومت موافق باشن. اما تفاوت اصلی اینجاست که در حکومتهای استبدادی امید واقعی به تغییر معنادار سیاستها از طرق متعارف و امن قانونی بسیار محدود و کمرنگه. در این پادکست با ما همراه باشین تا به این موضوع بپردازیم که آیا کارگزاران زندان‌ها به عنوان مأموران اجرای حکم حکومت‌های مستبد مسئول کار و عملکرد خودشون هستن یا اونا فقط مأمورن و معذور؟
در سیستم حکومت‌های اقتدارگرا، مدیران حکومتی ممکنه حتی در بیان نظرات حوزه کاری خودشون به سران بالادستی رژیم هم دچار تردید باشن، چه برسه به بیان نقد و انتقادهای جدی. انتظار این حاکمان برای مشاهده اطاعت مطلق از کارمندان خودشون باعث میشه که اعتماد به مأموران و مدیران بر مبنای میزان تبعیت بی قید و شرط تعیین بشه. مدیرانی که این رویه رو نپذیرن، معمولاً در زمانی نچندان طولانی خودشونو در معرض خطراتی از قبیل از دست دادن فرصتهای شغلی بهتر، پیشرفت و یا حتی بدتر از اون خواهند دید.
عملکرد بر اساس اصول اخلاقی یا مأمور و معذور.
مسئولان زندان برای مثال در صف مقدم برخورد و ارتباط با زندانیان قرار دارند و میتونن نقشی مهم در سرنوشت اونا ایفا کنند. یکی از جنبه‌های این نقش تضمین فرایندهای قانونی عادلانه و شفاف در رفتار با زندانیانه. اونا هستن که تا حدودی میتونن تصمیم بگیرن که زندانیان سیاسی دست کم از حق تماس با وکیل برخوردار باشن یا خیر، یا شرایط نگهداری اونا در زندان به گونه‌ای باشه که امنیت و سلامت اونا حفظ بشه یا خیر. به علاوه اساساً بخش مهمی از تجربه یک زندانی رو نوع رفتار مسئولان زندان با زندانیان تشکیل میده. مسئولان زندان‌ها باید اطمینان حاصل کنند که زندانی در معرض شکنجه، رفتار غیرانسانی یا سایر موارد نقض حقوق بشر قرار نمی‌گیرد و همینطور رفتار با زندانی توأم با احترام به کرامت انسانی و عزت نفس اوست. با این حال، زندانیان سیاسی در کشورهای متعددی از جمله ایران از این گفتن که رفتار با اونا در زندان شامل ممانعت از دسترسی اونا به آب آشامیدنی تمیز، امکانات بهداشتی مناسب و مراقبت‌های پزشکی کافی بوده.
زندان‌های کشورهای غیر دموکراتیک احتمال زیادی داره که از استانداردهای سرانه زندانی نسبت به فضای زندان هم پیروی نکنن. بسیاری از زندانیان سیاسی در زمانهای اعتراضهای گسترده دستگیر میشن، یعنی زمانهایی که ازدحام زندانی به دلیل بازداشتهای گسترده حتی بیش از شرایط عادیه. در این شرایط دسترسی زندانیان سیاسی به خانواده‌های خودشون ممکنه از طرف مقامات زندان قطع بشه یا امکان شکایت از وضعیت از اونها گرفته بشه. در تمامی این موارد، مسئولان زندان نقشی مؤثر بر روند رفتار با زندانی دارن.
این گونه نیست که دست مسئولان زندان برای ایجاد تغییرات بزرگ و معنادار بسته باشه. همچنین تحت امر بودن مقامات زندان از اونا سلب مسئولیت اخلاقی نمی کنه. اونا کسایی هستن که اطلاعات مهمی در زمینه محیط زندان و اثرات اون بر زندانیان دارن و در صورت خواست خود میتونن پلی میان بخش مهمی از مردم و تصمیم گیرندگان رده بالاتر باشن. چنین ارتباطی نه فقط برای زندانیان سیاسی بلکه برای همه زندانیان میتونه مفید باشه. مسئولان زندان میتونن از اصلاحات قانونی که منجر به کاهش تعداد زندانیان سیاسی خواهد شد حمایت کنن و به علاوه به کمپین‌های خبررسانی در زمینه زندانیان سیاسی هم کمک کنن.
ران مکندرو، افسر زندانی که مخالف اعدام بود.
در ایالات متحده ی آمریکا، ران مکندرو به عنوان سرپرست در زندانهای ایالت فلوریدا خدمت می‌کرد. پس از بازنشستگی، او به یکی از منتقدان سرسخت مجازات اعدام و شرایط درون زندانها تبدیل شد. او فعالانه از اصلاحات عدالت کیفری دفاع کرد و در مورد آسیب‌های روانی که مشارکت در اجرای اعدام‌ها بر او وارد آورده بود صحبت کرد. این یه نمونه از اطلاعات و دیدگاه‌های دست اولیه که یه مسئول زندان میتونه در اختیار مردم و سیاستگزاران بذاره. ریک رامیش پا رو از این هم فراتر گذاشت. او رئیس سابق دایره اصلاح رفتار در ایالت ویسکانسین بود و اصلاحات قابل توجهی رو برای کاهش استفاده از سلول انفرادی در زندانهای این ایالت انجام داد. او پس از گذراندن 24 ساعت داوطلبانه در سلول انفرادی، تجربیات خودش رو در مقاله‌ای پرخواننده به اشتراک گذاشت و بر تأثیرات مخرب اون بر سلامت روان تأکید کرد.
مکندرو به عنوان افسر اصلاح و تربیت پایین رده در زندان‌های فلوریدا استخدام شده بود و حدود 10 سال در سمت‌های متفاوتی در این زندان حضور داشت. انتقال اون به بخش نظارت بر موارد مجازات اعدام تأثیر شدیدی بر اون گذاشت. علی‌رغم پیشینه محافظه‌کارانه اون در قبال اجرای قانون، اون تا اواخر زندگی حرفه‌ای خودش با موردی از مجازات اعدام مواجه نشد. این رو در رو شدن دیرهنگام با اعدام احتمالاً به رشد دیدگاه‌های اون در مورد مجازات اعدام کمک کرد، چون اون تجربه عملی رو به دست آورد و با پیچیدگی‌های مرتبط با اعدام مواجه شد.
در زندان ایالتی فلوریدا، مکندرو برای اولین بار شاهد اعدام یا به عبارتی دیگر کشتن از پیش برنامه ریزی شده یک انسان دیگه بود. مکندرو نمیتونست وضعیتی که شاهد اون بود و تحمل کنه. از دید او افراد دیگه‌ای که به حکم قانون دستن در کار اجرای حکم اعدام بودن، اگرچه به این پروسه تن داده بودن، اما از این کار رضایت نداشتن. مکندرو همچنین موظف بود که حکم اعدام رو برای محکوم قرائت کنه و از او بپرسه آیا میخواد مطلبی رو به اشتراک بذاره یا خیر. نقش مکندرو در طول اعدام‌ها به ویژه اونایی که از طریق صندلی الکتریکی انجام میشد گسترده تر بود. جلسات تمرین کامل شامل تمرین افسران داوطلب برای شبیه‌سازی فرایند اجرا، نشون دادن تعهد به دقت و حرفه‌ای بودن بود.
تمام این موارد فشاری بزرگ بر روان مکندرو وارد می کرد. اون می گفت که از نقطه‌ای به بعد جستجوی اصلی روح اون برای پیدا کردن پاسخ این پرسشه که چرا ما مردمو می کشیم؟ اون همینطور میگه که قبل از رسیدن به زندان ایالتی فلوریدا چقدر از مجازات اعدام حمایت کرده بود.
تجارب آسیبزای امثال او در طول اعدام‌ها بود که باعث شد تا روش‌های مورد استفاده به ویژه استفاده از صندلی الکتریکی مجدداً مورد ارزیابی قرار بگیره. مکنرو تأکید داشت که تأثیر منفی و شدید مشارکت در اعدام منحصر به او نیست. او همچنین در مورد تغییر دیدگاه محافظه‌کارانه در زمینه اعدام تأکید می‌کرد.
تجربه مکنرو فراتر از دیوارهای زندان رفت و به تعامل با خانواده‌های هر دو طرف، خانواده قربانیان و محکومان، گسترش پیدا کرد. اون علارغم مشاهده ناراحتی خانواده‌های قربانیان تأکید کرد که بسیاری از اونا بعد از اعدام هیچ گونه احساس آرامش یا رضایتی نداشتن. مکنرو خودش میگفت که در بسیاری موارد تحقیقاتی که منجر به صدور حکم اعدام میشن، تحقیقات مطلقاً قدرتمند نیستن. اون به مورد پرونده لئو جونز اشاره میکرد که به نظر اون احتمال بیگناهیش وجود داشت و اون در مورد اعدام اون بسیار ناراحت بود.
حالا به روایتی از مکنرو گوش میکنیم از حضور خانواده یک مقتول در لحظات اعدام قاتل.
اعدام شد. حالا خوشحال هستین؟
مکنرو اشاره می کرد که مجازات اعدام در بسیاری موارد به خانواده مقتولین کمک نمی کنه حس بهتری داشته باشن. او به موردی اشاره می کرد که در اون خواهر یک مقتول درخواست کرده بود که حتما در جریان اعدام متهم حضور داشته باشه و در ردیف اول بشینه تا بتونه در لحظه اعدام به چشمان محکوم خیره بشه. گفتم خب این امکان پذیر نخواهد بود. او پرسید چرا نه؟ من گفتم چون میدونین یه ماسک روی صورتش خواهد بود. سپس پس از اعدام او به همون اندازه عصبانی بود که قبل از اعدام بود. میتونستم دردش رو حس کنم. من مطمئنن عصبانیت او رو میفهمم و میخواستم به او بگم که یه مشاور پیدا کنه و این موضوع خشم رو برطرف کنه. البته من اجازه انجام چنین کاری رو نداشتم. بنابراین نمیتونستم این کار رو انجام بدم. اما من هرگز کسی رو ندیدم که بگه الان احساس بهتری دارم یا الان عدالت داریم. اینکه کسی در کشتن یه نفر دیگه شرکت کنه و بتونه به شما بگه که میتونه به خونه بره و میتونه بخوابه بدون اینکه به تماشای آخرین نفس این شخص فکر کنه، دونستن اینکه تو در آخرین لحظات زندگی یک فرد چنان نقشی ایفا کردی، کسی که قبلا در اسارت بود، کسی که جایی نمیتونست بره، قرار نبود به کسی صدمه بزنه. من فکر میکنم ما خیلی بهتر از این هستیم، خیلی بهتر. ما مجبور نیستیم هم نوعان خودمونو بکشیم تا کسی رو راضی کنیم. شاید فقط بتونیم یه سیاستمدار رو راضی کنیم.
مجازات اعدام در بسیاری موارد به خانواده مقتولین کمک نمی‌کنه که حس بهتری داشته باشن.
مکنرو یک نمونه از صدها نفریه که در اجرای حکم اعدام مشارکت داشته و دارن. احتمالاً نمیشه تصور کرد که تمامی افرادی که مأمور به اعدام دیگران هستن از این کار به اندازه مکنرو دچار ناراحتی و پریشانی بشن، اما این احتمال وجود داره که تعداد بسیاری از اونا نخوان که در ستاندن جان انسانهای دیگه مشارکت داشته باشن. استدلال مکنرو به نظر بسیار قوی میرسه که با وجود اون که بعضی جرائم ممکنه سنگین باشن، اما اعدام یک فرد زندانی الزاماً مشکلی رو حتی در سطح عاطفی و روانشناختی برای کمک به قربانیان حل نخواهد کرد. اثر بازدارندگی جرم شاید یکی از تنها استدلال‌های مدافعان اعدام برای توجیه اون باشه. اما از سوی دیگه بایستی توجه داشت که در جوامعی که فقر و نابرابری شدید بیداد می‌کنه، مسائل سیاسی و تنش‌های اجتماعی دوران کودکی و نوع پرورش کودکان و مسیر تربیتی نوجوانان برای ساخت شخصیتی بالغ و مسئول از عوامل اصلی رواج خشونت و امکانات پشتیبانی روانی مناسبی هم وجود نداره.
در واقع حرف بر سر اینه که زمینه‌های اجتماعی جرم نباید از نظر دور بمونه.
عزیزان، از اینکه در این پادکست با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. شما همچنین میتونید نسخه نوشتاری این پادکست رو در وبسایت آموزشکده توانا به نشانی توانا.org بخونید. موفق و پیروز باشید.